أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروزمون صحبتی است که ماده اولا در مشتقات چیه، و این سخن بعد از اینه که اصل ماده رو پذیرفتیم. وقتی میگیم چرا دیر اومدی، یعنی اصل دیر اومدن رو پذیرفتیم، داریم دلیلش رو میگیم. گاهی اینه، میگیم ماده اولا چیست؟ این معناش اینه که اصل ماده رو تو بین مشتقات پذیرفتیم. مثالمون هم فرض بفرمایید همین اسم فاعل و مفعول به اضافه بقیهش، ما 110 تا کلمه داریم که از مصدر گرفته میشه، و این 110 تا رو میخوام روش ببینیم. نه، همه مشتق از مصدره. آیا ماده اولا همون مصدره؟ یه بحث مهمی است اینجا، باید روش فکر بکنه. میخوام ببینم ماده اولا چیست. کوفیگین میگوین مصدر ماده اولاست. بصریگین گفتن ماده اولا فعل است. پس دو تا نظریه ضد همه. آقای نجم الائمه ایشون اومده گفته که نزاع بین کوفی ها و بصری ها در تقدم تعلق وضع به این یا اوه، نه در اصل و فرق. اومده یه توجیه کرده، میگه تو ذهن ماها اینه که وقتی میگیم ماده اولا مصدر است، یعنی اون اصل، اون 110 تا فرعه. ایشون میگه نه، نزاع سر این نیست، نزاع سر تقدم وضعه. یعنی واضع اول مصدر رو وضع کرد، بعد 110 تا رو، یا اول 110 تا رو بعد مصدر سوشتر اومد. گفته اینه. خب اینم یه حرف جدیدیست بالاخره ایشان حرف زده، ولیکن بزرگان رد میکنن کلام ایشونو. آن میگن خب مراد از اصلیت همینه، ما چیز دیگه نیست تو ذهنمون که وقتی میگیم اصل، مصدر است یا فعل، منظورم همون تقدم وضعه. میخوام ببینیم آیا اول اون وضع شده یا اول مثلا فعل وضع شده. هر کدوم ثابت شد اول وضع شده، یعنی وضع فرض کنید ثابت شد که اول ضرب و وضع کرده است، تا گفتیم اول اینا وضع کرد بلافاصله میگیم پس اصل مصدره، یعنی تقدم سبب اصلیت میشه و تأخر وضع دلیل بر چیه؟ اینه که اون فرعه. خب این بحثی که اینجا مطرحه. بنا شد تغییرات حضرت امام رو اینجا ملاحظه کنیم. ما اصل بحث تر بر همین بود. فرمایش حضرت امام یه فرمایش جدیدیست اینجا تو اصول، خواهیم مطرح بکنیم و بعد البته ایراد ما داریم به کلام ایشون. فعلا اجازه بدید یخ ایراد دارید ایرادشو مطرح نکنید و اصل مطلب رو ما داریم نقل میکنیم از ایشون. نظر مبارک ایشون رضوان الله تعالی علیه اینه که هیچ کدام از این دو تا عقیده درست نیست، نه اصل مصدر است و نه اون فروعاتش فعل، هیچ کدوم اصل نیست. دلیلی که دارن اینه که میگن اگر فرض کنید مصدر خاص باشه به عنوان اصل، این اصل باید تو همه فروعات بیاد، هم ماده او و هم هیئت او. ضرب میگید مصدره، اگه خواست این اصل باشه باید هم مادش بیاد تو 110 تا، یعنی زاد و رو و به، و هم هیئتش، هیئتش یعنی زاد باید فتح داشته باشه، ره باید ساکن باشه، به باید تنوین رفعی داشته باشه، ضربان میشه هیئتش، بر وزن فعلون. این فعلون باید تو تمام هیئت بیان، خب نیست. وقتی میریم تو ماضی میگه ضرب، اون کوزش فعلونه. خوب دقت کنید این فرمایششون مشکلی که میگن این است، میگن اگر مصدر اصل بود باید این اصل تو فروعات بیاید، هم ماده او و هم هیئت او، در حالی که ماده اومده است تو صده در، اما هیئت نیامده. و حتی یه جمله این طوریشون میفرماد، میگن اصلا هیچ هیئتی قبول نمی کند هیئت دیگر را، هر هیئتی میخواد مثلا فعله، حالا ماضیه بگو فعله، آیا میاد مثلا فعله را به خودش قبول بکنه؟ خب نیستیه، این فعله است، اون فعله است، اون فعلوه، هر هیئتی غیر از هیئت دیگر است. از جمله مصدر غیر از صدادت هاست، مصدر ضربانه یعنی برونده فعلانه، این فعلان تو هیچ کنون بدون صدادت ها نیست. تو اسم فاعل میگی ضاربان، مضروبان، لم یضرب، نمیدونم اضرب، تو هیچ کدومش فعلان نیست. لذا می فرمان معلومان ان الهیئت آبیتون ان ورود هیئت اخرى علیها، هر هیئتی آبیست، آبیه یعنی ابا کننده، آبیس از پذیرش هیئت دیگر. و اینکه میگیم هر هیئتی، فقط مصدر رو نمیخوام بگیم، افعال هم همینطوره، افعال هم عباده. بنابراین نه حرف کوفیین درسته که اصل مصدره، نه حرف بصری‌ها درسته که اصل فعله، اونم درست نیست. این نظریه مبارکه ایشونه. خب بعد چی میگن؟ فرمایش ایشون یه مقدار حوصله باید داشته باشید، چون 4-5 دقیقه ممکنه طول بکشه. ایشون نظریه جدیدی که دارن، اول خب رد میکنن اون دوتا نظریه، اما نظر خودشون اینه، میگن ماده مشتقات یعنی ماده این صد و دهتا یک زاد و ره و بیس که آری از تمام هیئت هاست، ضربون نه، اونا قبول نداریم به عنوان اصل، بلکه زاد و ره و به میگیم بدون هیچ هیئتی، یعنی نه فتحه داره، نه زمه داره، نه کسره داره، نه تنوین داره، هیچی نداره. اونا میتونی بگی که این زاد و ره و به ماده کل این صد و ده تا است، من اضافه میکنم به فرمایش ایشون، حتی میگم ماده خود مصدر هم هست. خود مصدر مگه نمیگه زربون؟ اونم مادش هم زادوره رو بیس دیگه. ایشون اینا نگفتن اما این میشه. خب نتیجه اینه. برای چی اینو میگن؟ میخوان یه چیزی بگن که بتونه ساریه تو 110 تا باشه. خب سرایت بکنه دیگه. چیکار بکنیم؟ چیزی هست که تو این 110 تا ساریه یا جاریه؟ زاد و ره و بیه بدون هیچی. فقط یه چیز هست و اون ترتیب حروفش هست. زاد و ره و به با ترتیب حروف، یعنی اول زاده بعد ره هست سوم به، تو تمام صد و ده تا این هست. اما هیچ هیئتی توش نیست، هیچ هیئتی توش نیستم قید نداره، بلکه لابه شرطه. چون اینکه قید باشه با بگیم زادوره و به اینکه مقیده به اینه که هیچ هیئتی نداشته باشه. خب اگه این باشه دوباره اون 110 تا روش نمیاد. نه نمیگیم قید داره، میگیم لا به شرط هست و لا به شرط یجتمع و مع الفش. وقتی لا به شرط هست هم فتح پیدا میکنه هم زمه پیدا میکنه، زوره و میگی، زره و میگی، زاره و میگی، مزروع همه اینا توش درست. بعد ایشون چهار تا دلیل میارن برای فرمایش خودشون. پس دوباره فکران فرمایش چی شد؟ اون ماده اولا را ایشون نه مصدر قبول دارن و نه افعال. پس چیست ماده؟ زاد و ره و به این که لا به شرط است از همه هیئت ها، هیچ هیئتی توش نیست الا ترتیب حروف. اینو قبول دارن که این میاد سرایت کنه تو تمام 110. دلیلشون میفرمان اگر اینو نگوییم لازمش اینه که ما بگیم 110 تا باید تمام این 110 تا جدا جدا وضع شخصی بشه. وضع شخصی یعنی یه بار واضح بیاد ضرب رو وضع کنه، یه بار ضرب ها رو وضع کنه، یه بار ضرب رو وضع کنه، جدا جدا این 110 رو وضع کنه. اینو میگم وضع شخصی. میشه اینو بگیم؟ هیچ کس اینو دیگه قبول نداره. واضح که بیکار نبودش بشیره 110 بار اینا رو وضع کنه، که یه بار وضع میکنه بعد دیگه بقیه رو قیاس میکنه بشه. پس می فرمان اون که من میگم درسته، زاد و ره و به ماده اصلی واضح اومده اینا و از کردست برای زدن بدون هیچ هیئتی. بعد این سرایت میکنه تو تمام 110 تا. اگه اینا نگوی باید بگی 110 بار باید وعد شده باشه. تازه بیشه 110 تا سا. من حالا میگم 110 تا، شما باید به من ایراد بگیرید بگید که 110 تا مال وقتی است که ماضی و مضارع معلوم باشه. همه اینا مجهولش اگه سرش اضافه بکنی یه مرتبه عدد میره رو 200. بعد همه اینا رو با نون تأکید ثقیله بگی میره رو 300 تا، با نون خفیفه بگی 320 تا میشه. نون خفیفه تو هر 6 تا صیغه 3 تاش نون خفیفه میاد نشیش داشت. حالا اگه این نارا بخوایم اضافه کنیم وقت آیا میشه بگیم 300 بار واضح اومده تو ضربه دونه دونه اینا رو بحث کرده. اینا میگن وضع شخصی مقابل وضع نوعی. هیچ کس وضع شخصی برای 300 و 400 رو نگفت. این دلیل اولشونه که زادوره و به وضع شده، بعد از این وضع اومده هیئت‌های گوناگونی درست میشه. من عبارت ایشونو چون نظر خودم هست میگم، ببینید فرمایش ایشون اصلا میشه همینطور بگیم. البته بعد یه ایراد کلی داریم به کلام ایشونو، ایراد بعد میگم، اما اینجا برای این که بس واضح بشه اینطور میگم. میگم وضع ماده شخصی است و وضع حیات نوعی است. اگه اینو بگیم یه بس خیلی ساده میشه. ایلای کاش اینو با یه عبارت خیلی ساده که بگیم. ظاهرن کلامشون همین بوده، میخواستن همین رو بگن. وضع ماده شخصی یعنی زاد و ربه رو واضح اومده است، این سه تا کلمه رو وضع کرده است، برای همون معنای زدن اینو یه بار وضع کرده. اما هیئتشو اون 300 تا هیئت رو، هیئت ضربه ضربه ضربه، هیئت یضربه، هیئت ضارب مضروب اضرب، این هیئت ها اینا رو دیگه نوعیه، نمیاد جدا جدایی وضع بکنه، اونو نوعیست، حتی معلوم و مجهولش. ولو تا به حال ما تو عمرمونم نشنیده باشیم تزربو، حتی به زبانم ممکنست نگفته باشیم تزربو مثلا. اما اگه به اون بگن این، اینا با قانون کلی که تو ذهنمون درستش میکنه، میگیم تزربو چیه؟ مضارع مجهوله، بعد بگیم جمع مذکر مخاطبه، اینطوری میریم جلو. واضحاً لازم نیست بیاد جدا تزربو رو وضع بکنه که، نه فعل مضارع که کلی وضع میشه، باز به طور کلی معلومش مجهولش همه اینا دنبالش جاری میشه و مشخصه. خب گفتیم حضرت امام چهار تا دلیل دارن که واضح اومده زاد و رو به رو وضع کرده، اما بقیه هیئت ها را نه، اونا رو لازمی جدا جدا وضع بکن. اگه اینا نگیر اولین اشکالشون اینه که باید بگی 110 بار. این 110 رو باز من میگم تو عبارتشون نی، بیش از 110 است. 110 بار باید بگید که واضح اومده دونه دونه این کلمات ها هی وضع کرده، تکرار کرده. ضربه رو یه بار وضع کرده، ضربه را ضربه را قطعا هیچ کسی رو نمیگه. دو اشکال دومشون اینه که اصلا این لغوه، وقتی یه راه کوتاهی وجود داره که یه بار زاد و ربه رو وضع بکنیم بعد 110 تا ازش استنتاج بکنیم، شما بخواید این کار رو نکنید و بگید نه من میخوام 110 بار وضع بکنم، خب میخندن بهتون، میگن کار لغو ساری میکنی، برای چی میخوای 110 بار وضع کنی؟ قصد چیه؟ شما تو جواب میگید قصد من اینه که میخوام 110 تا معنا استخراج کنم. من فوری بهتون ایراد میگیرم، میگم خب 110 تا معنا رو میخوای استخراج کنی از راهی که من میگم بهتره که یه بار اون ماده شو وضع بکن، بعد 110 تا رو ازش خودت بکش بیرون، دیگه نمیخواد بشینی وقت تو صرف این کار بکنی. وقتی راه دو تا راه هست، از یه راه میرید 5 دقیقه راست، از اون میرید 5 ساعت راهه، به شما میگم برای چی از اون میرید؟ میگید میخوام به مقصد برسم. میگم خب به مقصد برسی که این بار که 5 دقیقه راهه، چرا 5 ساعت میرید؟ حضرت امام ایراد دومشون اینه که وقتی میتونید ماده رو وضع کنید به وضع شخصی، یعنی یه بار خودش رو وضع میکنید، بعد 110 تا رو نمیخواد دیگه بشینه وضع کنه، هم تو با قیاس و قاعده میری جلو. وقتی این کار رو میتونی بکنید، دسترسی داری به این کار، چه لزوم داری که 110 بار بشینی تکرار بکنی؟ و وضع مرتب اضافه بکنه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم و چهار مقابله همه. اشکال سومشون اینه که ما گاهی معنای یه ماده رو میدونیم اما اون صد ده تا رو اصلا نمیدونیم، نمیدونیم برای چی وضع شده، اما چیکار میکنیم؟ از مادهش میایم اون موارد رو استخراج میکنیم. این معلوم شد که اون صد ده تا لازم نیست جدا جدا وضع بشه. مثلا تو لغت، الان تو المنجه وقتی میریم نگاه میکنیم، آیا برای ضربه 110 تا کلمه جلوش نوشته؟ این کار نمی کنه. فقط ماضی و گفتس نهایت مضارعش و گفتس همین. بعد میگه 110 تا رو خودت دیگه بالقیاس میتونی بفهمی چی. اینطوری رفته جلو. حضرت امام هم همینو میگن، میگن اگر ماده رو بدونی گاهی وقتا اون 110 تا رو نمیدونی اما میتونی معانیشو بفهمی. مثلا خود ایشون مثال میزنن که ضربه رو زاد و ریب و بر وقتی برای زدن میدونی بعد به شما میگن که خب اسم آلتش چیه؟ تالان نشنیدید، اما خودتون چیکار میکنید؟ میگید مزراب. یا بالعکس مزراب رو بهتون میگن، میگن این چیه؟ تا بالم نشنیدید، حتی به زبونم تا بال نگفتید، میگن مزراب چیه؟ شما فوری مادشو میکشید بیرون، زاد رو برو، بعد میگید خب اون که به معنی زدن است، بعد مفعالم که میگید اسمش برای آلت، پس میگید اون چوب دستی است که باش کتک میزنن. درست هم هست، لازم نیست برید خود مزراب و جداگونه وضع شخصی براش پیدا بکنید، نه تو کتاب لغت می نویسه نه هیچ. این اشکال سوم رو به عکسش بکنید. تو اشکال سوم گفتیم گاهی ماده رو میدونیم هیئت رو نمیدونیم اما هیئت رو ما درستش میکنیم. گاهی هم به عکسه، هیئت رو میدونیم ماده رو نمیدونیم. اینم هست شد که نشون میدهد که حالا تو اشکال چهارم اینطوری میشده، باید توضیح بدیم. توضیحش اینه اگر ما فعل مضارع رو اسم فاعل اسم مفعول که وضع نوعیه میدونیم اما ماده رو نمیدونیم، وقتی ماده رو ندونستیم وقتی از ما سوال میکنن معنا چیه میگم که فقط میدونیم اسم فاعله. حالا مثلا مثال میدم، میگم بار اون یعنی چه، بعد میگم بار اون با عین، یه بار با همزه میگم یه بار با عین میگم، میگم چیه؟ چون میگید نمیدونم، اما میدونم هر دوش اسم فاعله. دید وضع نوعیشو میدونید با اینکه وضع نوعیشو هم از واضح نشنیدید، که این معلومه که اسم فاعل وضع شخصی نداره، نوعیه. فقط میگید من باید لغت ها ببینم برعه و برعه اون ماده اصلیش به چه معنایی است. تا میگید مثلا برعه با همزه بنای خلق است، مثلا تا این باشه فوری برعه معنیشو میگیم. پس چهار تا دلیل حضرت امام دارن که ماده زاد و رب و به وضع شخصی داره، هیئت نه وضعش نوعیست. اما یه نکته همیشون اول گفتن و اون که ماده ضرب نیست، اون کلمه مصدری هایشون قبول ندارن که کوفی ها گفتن مصدر اصل کلامه است، نه میگن اگر اون اصل بود باید ماده با هیئت بیاد تو تمام صد و ده تا، اینطور نیست. خب یه اشکال ایشون به خودشون میگیرند و جواب میدن، یعنی ماده ای که من گفتم زاد و ر و ب امکان تلفظ به اون نیست، چون الان هم هر چی خواستیم بگیم هی گفتیم زاد را با این طوری میگیم برای اینکه شما بشنوید، اما خود زاد الان حرکت داره. حضرت امام گفتن زاد بدون حرکت، خب زاد بدون حرکت بگو به زبان همچین میخواید بکنی و بگه رر همچین میگویم این طوری میگیم، نمیتونی تلفظ بکنید بدون هیچ حرکتی. حضرت امام میفرمان این اشکال به خودشون وارد میکنن، میگن چی تو واضح اومده زاد و ره و به رو بدون هیچ هیئتی وضع کرده در حالی که لا یمکنو تلفظ و به. جواب میدن میگن خب تلفظ نتونی بکنی، این معنیش نیست که زاد و ره و به افاده فعلی نداره، بالفعل که الان بخوای بگی که این زاد و ره و به معنیش چیست نمیتونی بگی. وقتی افاده فعلی نداره خب به خاطر این که نطق نمیتونی بکنی دیگه، این معنیش نیست که الان نمیتونی معنی ازش بکشی بیرون، نکن. میگن افاده شعنی که داره که بلاخره اینا در توانش هست، اسمشو میذارن وضع تهیعی. این وضع مهیا شده است برای 110 تا، اما چی چیست میتونی به زبون بگی نمیتونی بگی. همین که گفتیم باید توضیح بدیم، بگیم زاده بدون هیچ حرکتی، ری بدون هیچ حرکتی، بیه بدون هیچ حرکتی، اون شد وضع تهیعی. مهیا شده است برای اینکه ما بتونیم ازش 110 تا را بکشیم بیرون، اما این مهیاییست که فعلا نطق به او نمیتوانی بکنی. این فرمایشه ایشون. ما ایراد عمده‌ای که به کلام ایشون داریم اینه که این مصدر شما گفتید نمیتونه، دلیلتون چی بود؟ گفتید مصدر نمیتونه اصل باشه، گفتید اون اصل باید هم مادش هم هیئتش بیا تو 110 تا. ایراد ما اینه که نه، فقط مادش بیاد کافیست، هیئتش نیاد. شما به چه دلیل میگید که هم ماده هم هیئت باید تو 110 تا بیاد؟ اتفاقا مشکل خودتون برای خودتون دارید درست میکنید، میگید اصل باید ماده و هیئتش بیاد تو 110 تا، بعد تو مصدر گیر کردید. میگید خب مصدر زادش فتحه داره، ریش ساکنه، بهش مثلا تنوین داره، بعد میگید که خب این هیئت نمیاد تو اون 110 تا. خب میدونم نمیاد، چرا شما گفتید باید بیاد؟ اون اول خودتون برای خودتون راه را تنگ کردید، مثل نیست میگید باید از نبریم، بعد میگه البته ازا بری چکار کنم دشمن هست. خب چی گفت ازا بری؟ خب ازا گفت. حضرت امام میگیم شما چرا بر خود راه را تنگ میکنید؟ بگید اصل فقط اون موادش باید بیاد تو 110 تا، مواد یعنی زاد و رو به هیئتش لازم نیست بیاد. اگه اینو گفتید وقت چی میگید؟ میگید ضرب همون مصدر اصل کلام است، ازش 110 وش باز میگرده، چه اشکال داره؟ اون 110 تا موادش میاد تو 110 تا، هیئتش هم نمیاد. خب نیاد، چی گفته باید بیاد که بعد برای خودتون درست میکنید؟ بعد کم کم رفتی تو وضع تهیعی و بعد گفتی نطق نمیتونید بکنید و زاد و ره و به رو نمیتونید نطق بکنید. سلامه. خب چرا برای خودتون این کار رو میکنید؟ آیا واضح اومده یه چیزی بدون نطق وضع کرده؟ اشکال دوم من اینه، واضح وقتی میاد وضع میکنه یه چیزی بدون نطق که وضع میکنه، به زبون جاری میکرده، میگفته جعل تو کلمت ضرب لمعنا زدن، یه چیزی ناطق رو نطق کرده به او، نه اینکه همطور بگه زاد و رو بگه بدون هیچ حرکت. واسه همچی چیزی نداریم، خیلی از اونسه به ذهن ما کلام ایشون خارجه. اون که بیشتر به ذهن انسان میرسه واضح اومده مصدر رو به عنوان ماده وضع کرده، هیئتش هم نمیخواد، هیئت هم دارد مصدر ها، هیئت داره، هیئتش همین فعلونه، اما هیئتش لازم میتون صده در تو بیاد واضح هم که وقتی از نطق هم بهش کرده هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه معنایی که مشترکت تو صد و ده تا هیئت نیست، خود دقیقه هیئت لفظی فعلون که نیست، اون معنا زدنه، این زدن تو صد و ده تا هست، لذا ما میگیم این صد و ده تا همش مشترکت تو زر. اون تو چیزی که مرتب باید اینا رو تکرار کن برای خودم اینه، میگیم زدن اصله، بعد تو ضربه زدن است به اضافه اینکه ماضی است و مفرد مذکره مغایبه، میگیم او یک مرد زد در گذشته، بعد میگیم آن دو نفر زدن در گذشته تثنیهشون، بعد جمعش میکنیم، بعد مؤنثش میکنیم و همینطور میریم جلو. یعنی تو همه اینا یه زدن هست، اما لازم نیست هیئت فعلون تو همه اینا باشه. چی گفته اینا؟ ما اینا قبول نداریم. اگه این کارو بکنیم از فکر کنم تمام اشکالاتی که ایشون به خودشون گرفتن و نمیتونید نطق بکنی و بعد جواب دادن گفتن الان نمیشه نطق بکنی، گفتن خب میگیم وضع تهیویسون، همه اینا رو ما میذاریم کنار، میگیم نخه. حتی ایشون میگن مصدر رو قبول ندارم، حرف کوفیا رو فعلم قبول ندارم. نه چرا قبول ندارید؟ بگید هم مصدر، همون مصدر اصل کلامه، هیچ اشکالی هم نداره، لازم نیست هیئتش بیاد. بحث بعدی ما باز ادامه فرمایش حضرت امام هست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام